برای فهم قرآن کافی بود؟ خود دیگه چرا تفسیر؟ چرا دستور به تدبر؟ چرا دستور به تأمل؟ چرا تأکید بر لتبین للناس ما نزل الیهم؟ خب خودشون که میفهمیدن چی برشون نازل شده. پس بنابراین به نظر میرسه یه جاهایی یک تفاوتی در آنچه که ما به طور اولی میفهمیم، ضمن اینکه شما الان اقوال مفسرین بزرگ رو ببینید. مفسرین بزرگ برای چی مفسر بزرگ شدن؟ عمومشون برای این ما بهشون میگیم مفسرین بزرگ که معانی غیر از معانی اولیه رو تونستن از آیات قرآن ادراک کنن و در واقع قرآن رو استنتاق کنن، به نطق بکشن. خود اهل بیت علیهم السلام همین کار کردن. الان همین روایاتی که آقای رحمتی خوندن، اولا و به ذات شما از آیات که نمیفهمید هم چیزی. و این به نظرم یه مقداری در موضع فقهی و اصولی که باید آدم باید داشته باشه در مراجعه به قرآن و کاملا معلومه که باید همینطور باشه در حجیت ظواهر قرآن و مسئله تفسیر که اتفاقا لطمه‌ای که خورده تفسیر از همین در واقع استیلای گفتمان حجیت و معذوریتی که در فقه هست لطمه خورده، به نظرم اونه مقدار باید نفس بزنیم، نفس بکشه و معانی دیگر هم ادراک کنیم. البته هر کسی بگه اون چی که من فهمیدم اون چیزی که خدا میخواسته بگه قطعا غلطه، جز معصومی همچین ادعایی نمیتونه بکنه. فلیتبوأ مقعده من النار، در این هم تردیدی نیست. ببینیم نمیشه، نه من نه هیچ کدوم از دوستان دیگه که بحث تفسیری و ترجمه میکنیم و اصلا در طول تاریخ هیچ کدوم نمیتونیم مدعی شیم اون چی که من فهمیدم همون چیزیست که در واقع مراد آیات قرآن.
نگاهی جدید به ترجمه قرآن کریم در کارگاه ترجمه از رادیو قرآن. بعد از اتمام گفتگوی دوستان درباره آیه 17 سوره مبارکه عبس، مثل همیشه به شرح واژه ها می پردازیم که بیان نکات ادبی و لغوی آیات 24 تا 32 سوره مبارکه عبس بر عهده خانم قنبری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. از آیه 24 شروع میکنیم. فلینظر الانسان و الی طعامه. خب فا عطف هست، بهتره که در ترجمه بیاریم. در نتیجه پس، لام لام جزم هست، معنای باید رو میاریم، معنای امر میده که امر غایبه، باید انسان نگاه بکند به طعامش. آیه بعد
یعنی در اینجا معنیش مفهوم این حرف اینه که این فا نتیجه آیات قبلیست، یعنی کلا لما یغز ما امره فلینظر الانسان.
ببین بله اینجوری... چون فای عطف در واقع سه تا معنای اصلی داره که یکی همون نتیجه رو میرسونه، ترتیب رو اینجا طبیعتا ترتیب رو دلالت بهش نمیکنه، برای همین بهترین ترجمه همون در نتیجه میتونه باشه. اما اینکه حالا بخوایم در واقع یک سرفصل جدیدی رو در نظر بگیریم، خب بخی حالا بهتره که حالا دوستان تو تفسیرش رو بکنن، واقعا نگریستن به خود قضا رو در نظر میگیرن.
درسته.
حالا برخی هم جور دیگه ترجمه میکنن، منتها آیه بعد و آیه بعدی باز در واقع یه جورایی به این آیه مرتبطه، به همین من فکر می‌کنم یک فصل جدیدی هست.
بله.
آیه بعد با انا شروع میشه. انا سببنا الماء سبا. اگر انا گفته میشد میتونستیم بگیم که در واقع در صدد بیان مطلب جدیدیه، ولی از اونجایی که انا گفته و انا در شروع یک جمله وقتی میاد، ما میتونیم اون رو تعویل به مصدر کنیم، فعلی که بعدش میاد، یعنی در واقع انا سببنا الماء رو بگیم سبنا الماء و عطفش کنیم به طعام در آیه قبل، یعنی در واقع یه جورایی بگیم که بدل هست، بهتر بگیم بدل هست از طعام. چرا؟ چون داره کیفیت آفرینش غذا رو در چند آیه مطرح میکنه. انا سبب نلما از سبا، حالا سبک خب به معنای ریختن هست، اینکه نگاه بکنه که در واقع ما از آسمان آب رو فرو ریختیم، که سبن در انتهای آیه هم مفعول مطلق تأکیدی هست که خب در ترجمه با یک بید تأکیدی باید حتما لحاظ بشه. ثم شققنا الارض شقا، باز در واقع همه اینها میتونه اون کیفیت در واقع آفرینش غذا رو مطرح بکنه که زمین رو شکافتیم. در آیه 27 ما با فا میبینیم آیه شروع شده. این فای عطف دلالت بر ترتیب داره. وقتی به قبل نگاه میکنیم، مراحل در واقع خلق و آفرینش طعام رو که میگه، سب ما ریزش ما از آسمان و شکافتن زمین، حالا رویاندن در واقع دانه در زمین رو مطرح میکنه، برای همین فا رو فای عطف میگیریم که اینجا دلالت بر ترتیب داره. و انبن و غضبا، که این انبن و غضبا و آیات بعدی که همه به صورت منصوب اومده، عطف میشه به حبن در آیه 27. انب رو حالا هم خود انگور در نظر گرفتن، هم درخت انگور. غضبا هم باز دو تا معنا در نظر گرفتن، یکی گیاه که در واقع رشد میکنه بعد از اینکه چیده میشه باز رشد میکنه مثل سبزیجات. در تفسیر غریب القرآن هم ابن قتیبه گفته القذب القط یقال و سمیه به ذالک لانه یقذب مرتن بعد مرتن ای یقطع، دقیقا مثل سبزیجات که بعد از اینکه چیده میشن دوباره رویده میشن. نظر دومی که گفته شده اینه که میتونه یونجه هم معنا بده، ولی با توجه به اینکه سیاق آیات در رابطه با غذای انسان داره صحبت میکنه قطعا همون معنای اول مراده نه یونجه. و زیتونن و نخلا که نخلم باز حالا برخی خورما گفتن برخی درخت خورما گفتن. و حدائق قلبا، حدائق خب جمع حدیقه به معنای باغ، قلبن هم قلب رو گفتن القلاز الاعناق یعنی النخل که ابن قتیبه هم اشاره کرده، در واقع عنق رو یعنی اقلب رو برای گردنهای خیلی ستبر و زخیم استفاده میکنن، برای همین اینجا در واقع منظور اینه که باغهایی که دارای درختان بزرگ و قوی هستن که قلب جمع اقلب هست، باغهایی که در واقع درختان تنومند داره. باز دوباره در ادامه و فاکهتن و عبا، باز اینها همه عطف هست به همون حبن، فاکهه که معناش مشخصه به معنای میوه، ابرو گفتن المرعا به معنای هم علف یعنی الکلع یا عشب یا به معنای المرعا چراگاه. متاع لکم ولی انعامکم، متاع رو حالا قبلا هم در آیات دیگه داشتیم، اگر اسم بگیریم یعنی یک وسیله‌ای برای استفاده کردن و لذت بردن، برخی از معربین اون رو حال گرفتن یعنی در حالی که در واقع این یک وسیله، اینها وسیله است برای شما و برای چارپایانتان، و اگر مصدر بگیریم به معنای بهره مند ساختن میتونه مفعول له باشه برای استفاده کردن، در واقع خروجیش همون میشه گفت یکسان هست.
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
کارگاه ترجمه. حجت الاسلام سید علی کشفی دیدگاه تفسیری مفسران را درباره آیات 24 تا 32 سوره مبارکه عبس بیان می کند.
آیه 24 همونطوری که فرمودند خانم قنبری، فافای تفریع. مرحوم علامه میفهمند که اینجا تفریع در واقع تفصیل بر اجماله، یعنی در آیات قبل مجملا تدبیر الهی و نعمات الهی نسبت به انسان گفته شد، اینجا تفصیل میده نسبت به قضای انسان. نکته ای که باید توجه کرد در ترجمه واژه نظره است که نظره با رؤیت فرق میکنه، یعنی نظره رو اهل لغت بیان کردن که اون نگاه همراه با دقت و تأمل، حتی در بعضی از استعمالات فقط به معنای تأمل گرفته شده،
یعنی معنی نگاه کردن حتی نیست،
حتی نگاه کردن
تأمل کردن و دقت کردن.
احسنت، حالا در ترجمه این نکته رعایت بشه. مسئله ای که در تفاسیر بعضن اختلاف شده اینه که اینجا فلینظر الانسان، این انسان همون انسان قبل در آیات قبلی که قتل الانسان و ما اکفره هست یا یک انسان دیگری است. مرحوم علامه در المیزان فرموده که این انسان غیر از اون انسانه، اون انسان خصوص کفار رو در نظر داشته، اما این انسانی که در اینجا امر به نظر به تعام شده عموم انسان ها منظوره. اما بقیه مفسران من جمله آلوسی در روح المعانی میگه نه، همون انسان قبله و معنا در واقع این گونه است که وقتی حال انسان این گونه است که تا الان هنوز لم یغز ما امره و امر خدا رو قضا نکرده، با اینکه مقتضای نعمت های سابق این بود که قضای اوامر الهی را به جای بیاورد، پس انسان باید به تمامش نگاه بکند که این انسان همون انسان قبل میشه. آیه بعدی در آیه 25 داریم که انا سببنا الماء صبا، اشاره کردن به اختلاف قرائتی که هست، اکثر قرائات انا داره که استیناف بیانی میشه،
قرائت کوفیم و قرائت مشهوری هم که در دست مسلمان ها هست، اناس که بدل اشتمال در واقع. آیه بعدی ثم شققنا الارض شقا، شق به معنای شکافتنه، اما در تفاسیر اینکه این شکافتن مصداقش چی باشه کمی اختلافه. مرحوم علامه میفرماید که شکافتنی که به واسطه جوانه زدن گیاهان است، یعنی اون دانه وقتی جوانه میزنه و خاک در میاد خاکو میشکافه، این مقصوده. و معیدم میارن که اینجا این شکافتن با ثم حذف شده، ثم شققنا الارض شقا، خب یک فاصله ای هست، اما آیه بعدی فانبتنا که با فا حذف شده. برخی از تفاسیر این که انسان خاک را شخ میزند و آماده میکند برای کشت و زراعت ذکر کردن، یا شخ زدنی که به وسیله موجودات خاک مثل کرمها و حشرات هست. برخی از مفسرین هم مثل آیت الله مکارم در نمونه خرد شدن سنگ ها رو اشاره کردن، یعنی زمین رو آماده ساخت خداوند برای کشت که اول سنگ بوده اما خرد شد. نکته ای که در ترجمه به نظرم در این دعایه باید توجه کرد و روش صحبت کرد اینه که اینجا ما دوتا مفعول مطلق تأکیدی داریم، سببنا الماء صبا یا ثم شققنا الارض شقا. مترجمین در اینکه چگونه مفعول مطلق تأکیدی رو معنا بکنیم متفاوتن. برخی اصلا معنا نکردن، برخی شکافتنی یا فرو ریختنی ترجمه کردن که تو فارسی
شکافتنی
که تو فارسی خیلی ملموس نیست. برخی هم اومدن ذکر کردن اینکه به نحو مخصوصی مثلا، یا به خوبی، شگفت‌انگیز، به درستی، چنان که باید، اینها رو ذکر کردن. حالا باید بحث بشه که ببینیم کدوم مناسب تره در ترجمه. در آیات 27 و 28 و 29 این چند آیه ذکر میوه ها و درختانی که در زمین رویده می شود هست. نکته تفسیری که در اینجا مطرحه اینه که چرا این میوه ها و درختان ذکر شده. برخی از مفسرین به اهمیت و فایده این میوه ها توجه کردن که یکی از علت های این که اینها رو به خصوص جدا کردن و در آیات ذکر کردن اینه که چه خصوصیات و فواید بسیاری داره. یک نکته ای که میشه اینجا ذکر کرد اینه که این درخت هایی که ذکر شده گونه های مختلفی از درختان میوه است، یعنی انگور یک نوع درخته که شامل بسیاری از گونه های
نماد در واقع نه هر کدوم یه نشانه ای از یه درخت.
بله، درخت نخل باز شامل بسیاری از میوه ها میشه. درخت زیتون شامل بسیاری از میوه ها. چه بسا بشه گفتش که این گونه های مختلف میوه ها رو میتونه وارد کنه. و این ذکر خصوص حالا این میوه ها از هر گونه، همونطوری که برخی از مفسرین ذکر کردن تو بحث حیواناتی که در قرآن هست، میگن که نکته ای که هست اینه که تمام حیواناتی که در قرآن ذکر شده نزد همه مردم شناخته شده است، ولی اون که در اون منطقه وجود نداره اما شناخته شده است. فیل همه مردم میشناسن فیلو، یک حیوان ذکر نشده که نشناسن. این میوه هایی هم که در قرآن ذکر شده همین خصوصیاتو دارن که همه میشناسن. نکته آخر، التفات از غیبت به خطابه که در آیه 32 متاعا لکم، اول انسانه که توجه میخواد بده به اون امتنانی که در این آیات هست.
فلینظر الانسان الى طعامه انما صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
بعد از بررسی نکته‌های ادبی، روایی و تفسیری این آیات، خانم دکتر قیصری به مقایسه ترجمه‌های قرآن کریم از آیات 24 تا 33 سوره مبارکه عبس می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. نگاهی داریم به ترجمه آیات مورد بحث در این جلسه. از آیه 24 سوره عبس، فلینظر الانسان الی طعامه، خب شروع میکنیم. با توجه به نکاتی که دوستان فرمودن راجع به فای که سر این آیه میاد و فا رو فای تفریق تعیین کردند، خب یک ارتباطی با آیات قبل پیدا میکنه. من فکر میکنم مترجمین هم برای ایجاد این ارتباط سعی کردن از واژه پس استفاده کنن. البته بعضی از مترجمین هم جمله رو به صورت منقطع، یعنی با حتی واژه پس یا حالا سپس یا حالا هر واژه‌ای که این ارتباط رو برسونه شروع نمی‌کنن این ترجمه رو. و در رابطه با نکته فلینظر اله که نگریستن همراه با دقت هست، اکثر ترجمه‌ها نگریستن هست غیر از ترجمه آقای انصاریان که قید با دقت رو دارن. و نکته دیگه در رابطه با لام امر غائب هست که خب باید اون بایده و بایسی در ترجمه انتقال پیدا کنه که همه ترجمه‌ها این رو دارن قید الزام رو، غیر از ترجمه آقای آیتی که اینطور میارن پس آدمی به تمام خود بنگرد، که شاید حالا به طور کلی رساندش بشه این الزام. اما یک نکته دیگه هم که در رابطه با ترجمه این آیه لازمه گفته بشه، با توجه به اینکه ما آیه بعد رو انا سببنا الماء صبا رو بیان این آیه میدونیم، باید باز تو ترجمه فکر میکنم طوری ترجمه کنیم، حالا هم این آیه هم آیه بعد، که این ارتباط مشخص بشه. من فکر میکنم ترجمه آیت الله مکارم تقریبا سعی کردن که این ارتباط رو نشون بدن. ایشون در ترجمه میارن که انسان باید به غذای خود توی پرانتز و آفرینش آن بنگرد، و آیات بعدی که سیر مراحل آفرینش رو داره توضیح میده، خب با این ترجمه که آقای مکارم آوردن این ارتباط فکر می‌کنم برقرار میشه. و در آیه 25 انا سببنا الماء صبا، باز همین نکته که در آیه قبل گفتم، باید طوری ترجمه کنیم که نشان بدیم این آیه بیان و توضیحی است برای آیه قبل. در رابطه با آیه و انبن و با، خب معادل های مختلفی رو ما در ترجمه ها میبینیم. معادل تربار از آقای عاملی، درخت سایه افکن در حجت و تفاسیر. البته معادل های مختلف کلمه قذب هست. آقای دهلوی سیب ترجمه کردن، آقای مصباح‌زاده و شعرانی نوعی خورما. ولی اون چی که دیده میشه در ترجمه ها بیشتر سبزی و سبزیجات ترجمه شده، که با توجه به نکاتی هم که دوستان فرمودن، خانم قنبری هم ذکر کردن، سبزیجات خوردنی تازه فکر میکنم اگه ترجمه بشه معادل صحیح تری خواهد بود.
بعد از اتمام گفته‌های کارشناسان، حجت الاسلام دکتر محمد شیخ الاسلامی نکته‌های تکمیلی خود از آیات 24 تا 32 سوره مبارکه عبس را مطرح می‌کنند که همیشه قابل تأمل است و سرآغازی است برای گفتگوی دوباره کارشناسان با یکدیگر.
من به نظر اومد که شاید دوستان نکته قابل توجه باشه. البته آیه ها خیلی، همونطور که اول عرایزم هم گفتم، خیلی جای به اصطلاح اختلاف آرا نیست. اما در مورد فلینظر، همونطور که فرمودن همه دوستان، به هر حال نگاه با دقت، اما ممکنه که واقعا تاکید بر دقت باشه، یعنی خود دقت، نه نگاه به معنای همین فیزیک نگاه کردن، تأمل کردن و دقت کردن و تعمیق در طعام به نظرم شاید مورد توجه باشه. تو ترجمه می شود نوش دقت داشت. نکته دوم اینه که وقتی که ما در آیات، یعنی در عربی، اگر چیزی با صیغه امر غائب میاد مثل همینجا فلینظر، آیا معنای بایده یا معنای، یعنی می دونیم صیغه امره، اما این امر در عربی به معنای بایده یا به معنای شایسته است، کدومش؟ یعنی خواهم ببینم که مقصود اینجا بیان یه باید دستور شرعیه، چون خدا داره میگه دیگه، انگار مولا وایستده و داره میگه آقا این کار باید بشود، یا یه امر ارشادیه. به نظرم امر ارشادیه. امر ارشادی درسته توش باید هست، اما در واقع معنای این استش که حتی اگه ما نگفته بودیم این کار باید انجام میشد، یعنی شایسته است که انسان این کار رو بکنه. آیا میشود یه همچین ترجمه‌ای داشت؟ چون این که تشریعی نیست، معنیش این باشه که انسان‌ها مثل این که نماز واجبه، نگاه به طعام هم واجبه، اینطوری که نیست. این در واقع دستور عقلیه که خداوند داره روش تأکید میکنه. بنابراین درسته همه ترجمه ها فلینظر رو باید ترجمه کردن، اما به نظر من این باید مثل باید امر مخاطب نیست در شرع، بلکه معنی این استش که توی انسان شایسته است این کارو بکنی، باید این کارو بکنی. میدونید من تفاوتش در همون امر مولوی و ارشادی است که به نظرم میشه تو ترجمه بهش تأمل کرد. در مورد مصادر مطلق خیلی بحث خوبی آقای کشفی گفتن. به نظرم یه روزی یه جایی وقتی وقت داریم بشین راجعش فکر کنیم، چون مفعول مطلق که مصدر هست، اینا به سه معنا استفاده میشن، معانی مختلفی استفاده میشن و معمولا هم تو فارسی ترجمه نمیشن، یعنی یه خوب ترجمه نمیشن. کاش میشد یه روزی، چون در قرآن زیاد هم استفاده داره، توی برنامه یا یه وقتی بشینه انسان تأمل کنه که مصادر و که مفعول مطلق هستن دقیقا هر جایی چی رو میخواسته بگه، و اگر معنای تأکیده چه ما به ازایی میشه براش در نظر گرفت. در مورد فن بطنا فیها، به نظرم یه مقداری انبت فیها قابل تأمله، چون معمولا اون که تو ذهن ماست، چون نبت یعنی رویاندن یا گوییدن یا گویاندن، حالا انبت یعنی رویاندن، و وقتی ما میگیم رویاندن علل قاعده باید منها باشه، یعنی از چیزی در میاد رشد میکنه، اما اینجا فیهاست، یعنی در چیزی داره رشد میکنه. بنابراین به نظرم میاد که داره به یک ویژگی خاصی از زمین اینجا اشاره میشه، نه ویژگی اخرج منها که معمولا ترجمه شده. شاید داره تأکید بر این میشه که رشد عنب و قزب و چی و چی اینا همه در واقع در دل زمین رخ میده، یعنی یه اخرج منها داریم که داشتیم بحثشو تو آیات دیگه، تو سوره نازعات و سوره نبع و در جاهای مختلف قرآن. یه انبت فیها داریم، انبت فیها یعنی فرایند رشد در دل خود زمین اتفاق میفته. بنابراین شاید این ویژگی ریشه هایی که در زمین هست و داره در زمین رخ میده لازم باشه که تو ترجمه بیاد.
در رابطه با اون مطلبی که برای مولوی بودن یا ارشادی بودن فلینظر فرمودید، شاید بگیم که در ترجمه تأثیری نداره، یعنی ما میگیم اطیع الله و اطیع الرسول قطعا ارشادیه، اما در ترجمه نمیگیم شایسته است اطاعت کنه، یعنی همون امری ما ترجمه میکنه. اینجا ما اون باید بنگرد ترجمه میکنیم، ولی اون که یعنی اون ارشادی بودن در ترجمه لحاظ نمیشه به نظر.
راجع به طعام فکر میکنم که شاید همون معنای غذا یا نزدیکترین نعمتی که پیش روی ماست بگیریم شاید بهتر باشه، با توجه به آیات بعدی که سیر پیدایش و تهیه و فراهم شدن این غذا رو توضیح میده و خیلی ملموس داره بیان میکنه این نعمت ها رو. فکر میکنم که هم معقولات، چیزهای خوردنی، غذایی که دم دست هستن رو شاید بگیم.
مقصود در آیه همون ظاهر بگیم که غذای خوردنیه،
به همینا توجه کنید. آره،
حالا روایتی که وجود داره تفسیری ببینیم یا تعبیری.
برخی به قیاس اولویت مثلا اثبات کردن.
آره.
مثلا غذای روح و یا
بقیه. آره. میدونید چون الان هم تو بحثای مربوطه به حالا کالاهای فرهنگی یا محصولات فرهنگی، بسیار از کتابایی که در این حوزه ها نوشته شده، آیه‌ای که در نظر گرفته شده برای در واقع تیتر این بحث ها فلینظر الانسان علی طعام است. یعنی تأکید بر این که خب کتابم طعامه، نمیدونم انواع محصولات هنری هم طعام به شما.
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
بعد از بررسی تفسیری، روایی و ادبی آیات 24 تا 33 سوره مبارکه عبس، کارشناسان برنامه تصمیم می‌گیرند ترجمه های پیشنهادی خود از این آیات را ارائه دهند. شما نیز می توانید ترجمه های خود از این آیات را به شماره پیامک 30100 ارسال کنید و با برنامه خود کارگاه ترجمه همراه باشید.
220-516-32 و 220-430-17 و شماره پیامک برنامه 30100.
خانم قمبری:
بسم الله الرحمن الرحیم. پس انسان باید به خوراک خیش بنگرد. ما آب را به ریزش خاصی فرو ریختیم، چه پرانتز به شکل باران، برف یا تگرگ. سپس این زمین را شکافتیم شکافتنی، حالا متناسب حال گیاهان و درختان، و پس در آن دانه‌ای رویاندیم و درخت انگور و سبزیجات و درخت زیتون و خرما و باغ‌های مملو از درختان تنومند و میوه‌های پاکه رو میتونیم به طور کل میوه بگیریم، میتونیم میوه تر یا خشکانده شده برای ذخیره، یعنی در واقع مطلق در نظر بگیریم، و میوه و علف برای برخورداری شما و چهار پایانتان.
فاگردن و ابواب هم علف معنی کردیم به جای چراگاه.
هر دوش رو، حالا من یه بار دیگه اینو میگم که بگیم، یعنی هر دوش میتونه، و میوه و علف یا چراگاه با توجه به دو معنایی که برای واژه اب در نظر گرفته شده، برای برخورداری شما و چهار پایانتان.
کارگاه ترجمه. حجت الاسلام سید علی کشفی:
پس انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد که ما آب را چنان که باید فرو ریختیم، سپس زمین را چنان که باید شکافتیم، پس در آن داخل پرانتز زمین دانه رویاندیم و درخت انگور و سبزی و درخت زیتون و درخت خرما و باغهایی با درختان بزرگ و تنومند و میوه و چراگاه برای استفاده شما و دامهایتان.
خانم دکتر قیصری:
آدمی باید در آن چه میخورد با تأمل بنگرد که برای آن آبی از آسمان به تحقیق فرو باریدیم و پس از آن زمین را به تحقیق شکافتیم و آنگاه دانه ها را رویاندیم و انگور و سبزیجات خوردنی تازه و درخت زیتون و نخل خرما و بوستانهای انبوه و میوه و چراگاه تا مایه برخورداری شما و دامهایتان باشد.
حجت الاسلام دکتر شیخ الاسلامی:
بسم الله الرحمن الرحیم. بنابراین شایسته است انسان به خوراک خود دقت کند، به این که ما آب را چنان که باید فرو ریختیم، سپس زمین را چنان که باید شکافتیم و در آن دانه رشد دادیم و انگور و سبزی تازه و زیتون و خرما و بوستانهای انبوه و میوه و چراگاه، بهره‌ای برای شما و حیواناتتان.
ترجمه پیشنهادی هر یک از کارشناسان را به اتفاق شنیدیم و بررسی آیات 24 تا 32 سوره مبارکه عبس هم به پایان رسید. در برنامه آینده به بررسی آیات 33 تا 42 این سوره مبارکه می‌پردازیم ان شاء الله. تا برنامه آینده، خداوند یار و نگهدار.
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص
إن هذا لهو القصص الحق
فداك
فدک نامی که با نام فاطمه زهرا سلام الله علیها عجین بوده و همواره در تاریخ صدر اسلام قصه پرفراز و نشیب داشته است. فدک باقی بود که یهودیان در پی مصالحه با رسول الله آن را به ایشان بخشیدند، اما پس از رحلت آن حضرت مالکیت آن از فاطمه سلام الله علیها که وارث حضرت رسول بود سلب شد. در زمان خلیفه سوم آن باغ آباد به مروان ابن حکم واگذار شد. پس از آن که معاویه به خلافت رسید، آن را به تساوی میان مروان ابن حکم و فرزندان عثمان ابن عفان و پسر خود یزید تقسیم کرد. پس از یزید، مروان ابن حکم بر کرسی خلافت نشست و فدک را به پسر خود عبدالعزیز بخشید. در واقع فدک نصیب عبدالعزیز شد و خلافت نصیب برادرش عبدالملک. بعد از عبدالملک خلافت به ولید ابن عبدالملک و پس از او هم به سلیمان ابن عبدالملک رسید، اما همچنان مالکیت فدک در دست فرزندان عبدالعزیز بود تا اینکه در سال 99 هجری عمر ابن عبدالعزیز به خلافت رسید.
به گمانم زمان آن فرا رسیده که جناب امیر به قصر نقل مکان کنند.
ابن حیات، من در جایی مسکن می‌گزینم که آسوده تر باشم و اکنون در همین خانه آسوده ترم. چه خبر؟
به لطف خداوند قاطبه مسلمانان با شما بیعت کردند.
پس اکنون زمان آن است که به اصلاح امور بپردازیم.
تا مقصود از اصلاح امور چه باشد؟
اول به تمام والیان در تمام بلاد حکم می‌کنی که زین پس هیچ واعظ و هیچ پیش نمازی حق ندارد بر منبر لعن علی و آل علی بگوید.
اما این سنت بنی امیه است.
هر سنتی که بر خلاف سنت نبوی باشد باید برچیده شود. از این پس واعظان به جای دشنام گفتن بر علی باید این آیه را بخوانند: ان الله یأمر بالعدل والاحسان.
اما جناب امیر، میترسم که بر چی
هر میز از بیان حق نترس ابن حیات. و اما فرمان دوم،
بله،
به والی مدینه می نویسی که اولا 6000 دینار نقد و نیز به قدر 4000 دینار از محصولات فدک را میان فرزندان فاطمه بنت رسول تقسیم کنند. ثانیا،
چه می گویید امیر؟ آخر سال هاست که
ثانیا قباله فدک را به محمد ابن علی بازگرداند.
محمد ابن علی؟
آری، محمد ابن علی معروف به محمد باقر.
شرمسار به یمیر، اما آیا هوش و حواس شما بر جاست؟
فدک حق رسول الله بوده که آن را به دخترش فاطمه بخشیده و چون او اکنون زنده نیست به وارثانش میرسد که البته ارشد ایشان محمد باقر است.
ای امیر، بخشیدن فدک به مثابه نفی صحت عمل اسلاف شماست.
به تو گفتم که من در پی اصلاح امورم، یکی از این امور نیست فقره فدک است.
اما به چه بهای امیر؟ به بهای رنجیدن بنی امیه.